أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج. خب بحث ما در اضطرار به سوء اختیار بود، اضطرار به سوء اختیار و ارتباطی که این بحث داره با مبحث اجتماع امر و نهی. یه توضیح مختصر بدم تا جایگاه بحث روشن بشه. ببینید ما سه خصوصیت رو قرار شد ترسیم کنیم تا بر اساس این سه خصوصیت ببینیم آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا نه. سه خصوصیت. خصوصیت اول مربوط میشد به تفاوت متعلق امر و نهی از حیث اطلاق و تقیید. خصوصیت دوم مربوط میشد به تفاوت متعلق امر و نهی در عنوان. و خصوصیت سوم اگر بخوایم به لسان خصوصیات دیگه ازش تعبیر کنیم میشه تفاوت متعلق امر و نهی از حیث زمان فعلیت، از حیث زمان فعلیت تکلیف. هرچند که این خصوصیت ابتداءً و به ذات مربوط به متعلق امر و نهی نیست، مربوط به متعلق امر و نهی نیست و در واقع مربوط به خود امر و نهیه، اینکه امر و نهی در زمان فعلیت معاصر نباشند، مختلف باشند. خب حالا با عنایت به این مقدمه میخواییم وارد خصوصیت سوم بشیم. بخشی از مبحث رو در جلسه قبل بیان کرده ایم، حالا میخواییم ادامه مبحث رو دنبال کنیم. ببینید رفقا، سخن ما در ارتباط با کسی است که به سوء اختیار یعنی با قصد سوء خود وارد ملک غصبی شده، وارد ملک غصبی شده و همینک در حال خروج از دار غصبی است، در حال خروج از دار غصبی است. فرض بران بگیریم که بدون اینکه خروج او بخواهد طولانی تر بشود، خللی در روند خروج او از ملک غصبی پدید بیاد، بتواند در حال خروج اقامه صلات کند. اقامه صلات یعنی در واقع او بتواند در حینی که مسیر خروج از مکان غصبی که فرض کنیم زمین گسترده است، بدون اینکه زمان خروج از مکان غصبی رو افزایش بده، در حین خروج اقامه نماز هم بکند. خب ما داریم روش هایی برای اقامه نماز در شرایط اضطراری. نماز از تکالیفی است که به هیچ عنوان ساقط نمیشه، جز اون دست از واجباتی است که بدیل‌های متعدد و متنوعی داره. فرضاً ما بر این می‌ذاریم که وقت نماز ضیق تنگ و طرف اگر در این خروج نماز نخواند، نماز از او فوت میشه. خب حکم این نماز در مکان غصبی که در حال خروج واقع شده چیه؟ بحث ما راجع به این مطلبه. ببینید اگر مکلف اضطرارش به خروج به سوء اختیار نبود بلکه بلا اختیار بود، بلا اختیار یعنی ناخواسته وارد زمین غصبی شده بود و همینک در حال خروج بود، خب طبیعی است که اضطرار او به خروج بدون سوء اختیار یا به تعبیری بلا اختیار. اگر به این شکل باشه شکی نیست که نماز او در حال خروج واجبه، واجبه، متعلق امره به تعبیر دیگر. چرا؟ چون مشکلی برای تعلق وجوب به این نماز در حال خروج نداریم. حسب فرض او به سوء اختیار وارد مکان قصبی نشده، بلکه بلا اختیار وارد شده. پس حرمتی متوجه خروج او نیست، هرچند خروج خود مصداق قصبه، اما حرمتی متوجه خروج نیست، چون مضطر است بلا اختیار و اضطرار حرمت رو میندازه. در نتیجه مانعی برای تعلق وجوب به این صلات در حال خروج نخواهد بود. اما اگر ما اضطرار به سوء اختیار رو مبنا قرار بدیم و فرض رو بر این بگذاریم که فرد به سوء اختیار مضطر به خروج شده، در این حالت مشکلی که وجود داره این است که اگر بخواد به این صلات خروجی، صلات در حال خروج امر تعلق بگیره، این خروج شکی نیست که مقبوض مولاست، شکی نیست که معاقبه، و فرد رو بابت همین خروج اضطراری از مکان قصبی هم مورد عقاب قرار میدند. آیا با این وجود میشود اینجا امر تعلق بگیره به صلات در حال خروجی که همچنان مقبوضیتش باقیه یا خیر؟ در اینجا فقهای مشهور چون قائلند اضطرار به هر شکلی که باشد مسقط تکلیف هست و نهایت عقاب تکلیف محفوظ اما خطاب تکلیف ساقطه، معتقدند که اشکال نداره به این صلات در حال خروج امر تعلق بگیره و محظور اجتماع متعلق امر و نهی تحقق نخواهد یافت. چرا؟ چون زمان تعلق امر بعد از زمان تعلق نهی، به بیان دیگر متعلق امر و نهی از حیث زمان تعلق تکلیف با هم مختلفند. از حیث زمان تعلق تکلیف چطور؟ من توضیح بدم. ببینید، وقتی مکلف هنوز وارد دار قصبی نشده بود، و میتونست هیچ گونه تصرفی در دار قصبی نکنه، اینجا هم ورود او محکوم به حرمت بود، هم خروج او محکوم به حرمت بود، چون او هم میتوانست قبل از ورود، از ورود به دار قصبی اجتناب بکنه و هم به تبع میتونست از خروج از دار قصبی هم اجتناب بکنه، به این معنا که اصلا وارد دار قصبی نشه که تا بخواد محتاج به خروج بشه. حالا که به سوء اختیار داخل در دار قصبی شد و مضطر به خروج از این دار یا از این زمین قصبی شد، در این حالت حرمت خروج از نگاه مشهور ساقط. چی جاش میاد؟ امر به صلاتی که در حال خروج میخواد اتیان بشه. علت هم کاملا مشخصه. امر به صلات یا به تعبیری وجوب صلات در حال خروج فعلی شده، در حالی که حرمت خروج قبل از ورود به مکان قصبی ثابت بود و فعلی بود. بعد از ورود به مکان قصبی حرمت خروج ساقط شد. اینجاست که میگیم حرمت با وجوب از حیث زمان فعلیت معاصر نیستند. پس دو مرتبه تکرار بکنم که ابهامی در بحث نماند. ببینید، مکلفی که میخواد وارد مکان قصبی بشه، الان بر او خروج بالفعل حرام است. این خروج به عنوان اینکه مصداق قصبه بر او حرام فعلی است. خروج به این عنوان که مصداق قصب، همین که داخل در مکان قصبی شد، دیگه حرمت خروج از فعلیت میفته. خروج بالفعل دیگه حرام نیست. چرا؟ چون مکلف مستر ولو به سوء اختیار. الاضطرار به سوء الاختیار یناف الاختیار خطابن. حرمت دیگه ساقط میشه. اینجاست که میگیم معاصر نیست حرمت و وجوب. حالا چون مکلف است به صلات و صلات بدون اینکه بخواد خللی در زمان خروج ایجاد بکنه و این زمان رو طولانی بکنه امکان اتیان داره، وجوب تعلق میگیرد به این صلات در حال خروج. وجوب تعلق میگیرد به این صلات در حال خروج و هیچ مشکلی هم از نگاه مشهور نیست. چرا؟ چون محظور اجتماع امر و نهی در وقتی است که هر دو، یعنی امر و نهی فعلی باشند، هم وجوب فعلی و هم حرمت فعلی. حرمت به محض دخول در دار قصبی از فعلیت افتاده و جهت استراره به خروج، پس دیگر خروج متعلقه حرمت نیست. فقط و فقط آنچه که نسبت به خروج فعلی است وجوب است و بس. در نتیجه محظور اجتماع امر و نهی اینجا وجود ندارد. محظور اجتماع ضدین به تعبیر اینجا وجود ندارد. این طبق دیدگاه مشهور مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در مقام اشکال می‌فرمایند که خب بله، ممکنه یک تکلیفی از فعلیت بیفتد و جاش تکلیف دیگری فعلی بشه، اما حواستون جمع باشه قضیه به این سادگی نیست. اینکه شما میگید حرمت از فعلیت افتاده است، سقوط حرمت از فعلیت میتونه منشأش دو عامل باشه. منشأ سقوط حرمت از فعلیت، خوب دقت بکنید، یک، تبدل در مبادی. تبدل در مبادی فعل، فعلی که حرام بوده و حال از حرمت افتاده، به این معنا که مفسده و مبغوضیتی که این فعل داشت و منشأ فعلیت حرمت در این فعل شده بود، جای خود رو مثلا به مصلحت و محبوبیت بده. جای خود رو به مصلحت و محبوبیت بده به این شکل. وقت اینجاست که می شود این فعلی که تا الان مرکب حرمت فعلی بود، با این تبدل مبادی جای خودش رو به وجوب مثلا بده، وجوب فعلی. اما یه منشأ دیگه هم برای سقوط حرمت فعلی میشه فرض کرد و اون اضطرار به سوء اختیار، اضطرار ناشی از سوء اختیار. اضطرار ناشی از سوء اختیار مبادی رو تغییر نمیده. مبادی بر سر جای خود هست، مفسده و مبغوضیت قصب در جای خود محفوظ، ولو اینکه مکلف مستر به این قصبی که در قالب خروج صورت میگیرد شده باشد. علت این که اضطرار به سوء اختیار نمیتونه مبادی رو تغییر بده کاملا مشخصه، از این جهت که در واقع مبادی بر جای خود استوارند. اضطرار به سوء اختیار یک نوع معصیته و معصیت قادر نیست تغییر مبادی بده. نهایت می تواند تکلیف را از آسی به جهت عجزی که نسبت به امتثال تکلیف پیدا کرده است اسقاط کنه و بس. از که فرض کن نمازش رو بین طلوع نخوند تا طلوع آفتاب شد، اینجا او فقط چون دیگر نمی تواند نماز ادایی را که باید بین طلوع خونده می شد به جا بیاره، طبیعی است که نهایت اتفاقی که در حق او می افته این است که دیگر تکلیف به اداء نماز صبح در محدوده بین طلوع نداره چون یه عاجز. اما مبغوضیت کار او و عقاب کار او ترک صلات او سر جاشه، این که شکی درش نیست. در این حالت ایشون میفرماید که محظور اجتماع امر و نهی سر جای خودشه. در این حالت نمیشود با سقوط حرمت بنابر مبنای مشهور که خدای سعد البته این قبول نداره، فرماید در این حالت نمیشود با سقوط حرمت وجوب جای حرمت رو بگیره، با سقوط نهی امر جای نهی رو بگیره. چرا؟ ما در بحث‌های قبلی توضیح دادیم که مشکلی که در وهله نخست نسبت به اجتماع امر و نهی وجود داره مربوط به عالم مبادی است، نه عالم جعل. عالم جعل که سهل المعون است، اگر محظوری متوجه قضیه است برمیگرده به عالم مبادی، و این که نمیشود مبادی امر در کنار مبادی نهی هر دو قرار بگیرند، هر دو فعلی بشن. در اضطرار به سوء اختیار نهایت تکلیف ساقطه، نهایت حرمت ساقطه، مبادی بر جای خود نشسته، همچنان فعلی است. پس این خروج هرچند مورد اضطرار مکلفه، همچنان بستر مبادی حرمت باقی خواهد ماند. وقت چطور می شود فعلی که همچنان واجد مبادی حرمت است متعلق مبادی وجوب یعنی امر هم قرار بگیره؟ و همین جهت باید سقوط حرمت فعلی را تفصیل داد که اگر منشأش تبدل در مبادی باشه، جای این حرمت از فعلیت افتاده میتواند دیگه وجوب فعلی بنشینه. اما اگر سقوط حرمت فعلی منشأش اضطرار به سوء اختیار است، جای این حرمت از فعلیت افتاده نمیتواند حکم دیگری غیر از حرمت، حکم تکلیفی متضاد با حرمت بنشینه، فعلی بشه به تعبیر دیگه. علت هم کاملا مشخصه، چون اضطرار به سوء اختیار فقط و فقط حرمت رو ساقط میکنه از نگاه مشهور. به همین جهت اینها قائلن که فرد بابت مسترون الیه به سوء اختیاری که مرتکب شده همچنان معاقبه، چون مبغوضیت و مفسده سر جاشه. لذا اون نقطه اصلی تنافی بین امر و نهی که مربوط به عالم مبادی است مرتفع نمی شود. خب چند خطی بخونیم. و علیه، این علیه می خوره به عبارت قبلی، کل پاراگرافی که تا اینجا بیان کردیم، کل پاراگراف قبلی، یعنی بنابر تفاوتی که بین اضطرار بلا اختیار با اضطرار مع الاختیار هست، با اضطرار به سوء اختیار هست، یعنی علی الفرق بین الاضطرار بلا اختیار و الاضطرار به سوء اختیار. بنابراین فرق، این مطلب رو میخواد ایشون بگه، فرقی که بین اون دو حالت بود، حالت اول بلا اختیار، حالت دوم به سوء الاختیار، شو میخواد بنابراین فرق حالا بحث رو تفریع کنه، مترتب کنه. فلوکان وقت و صلات زیقن، اگر وقت نماز زیق باشه، و کانه به امکان المکلف ان یسلی حال الخروج، و ممکن باشه که مکلف نماز بخواند در حال خروج بدون اینکه تطول طولانی شود به واسطه این صلات، ذلک به صلات میخوره، مدت الخروج، زمان خروج زیاد نشه، فصلا به نفس خروجه، نماز بخونه به نفس خروجش، یعنی با همین خارج شدن نماز هم اقامه کنه. ببینید اگر بخواد زمان خروج طولانی تر بشه، فرض کنید از 2 دقیقه بشه 2 دقیقه اونی بشه 3 دقیقه مثلا، اگر بخواد اینجور بشه، وقت اون نیم دقیقه اضافه، اون 1 دقیقه اضافه از محل بحث خارجه، حکم بقای در مکان غصبی رو داره. حکم بقای در مکان قصبی رو داره و مورد اضطرار مکلف دیگه محسوب نمیشه. خوب حواستون جمع باشه. اگر قرار باشد که به واسطه نماز خواندن زمان خروج از 2 دقیقه به 3 دقیقه مثلا تغییر پیدا کنه، و اون 1 دقیقه اضافه مضطرٌ الیه به سوء اختیار نیست. در واقع معناش اینه که 1 دقیقه او باقی در مکان قصبی شده و بقای در مکان قصبی مضطرٌ الیه به سوء اختیار نیست. تا بخوایم از این زاویه به قضیه نگاه کنیم، بلکه یک فعل حرام بالفعل، یک فعلی است که حرمتش فعلیه و ساقط نیست، حتی از نگاه مشهور، حتی از نگاه مشهور و خیلی روشن و واضح محظور اجتماع امر و نهی سر جاشه. ما باید فرض رو بر این بذاریم که نماز خوندن در حال خروج منجر به افزایش زمان خروج نمی شود، به این معنا که در واقع خروج و نماز عیناً یکیست در قالب یک عمل در حال اتیانه. تا بتونیم فرض اضطرار به سوء اختیار رو نماز پیاده کنیم، ولی اگه قرار باشد که به واسطه نماز خواندن در حال خروج 1 دقیقه ولو به زمان خروج افزوده بشه، نمازی که ولو 1 دقیقش ولو 1 بخشش مصداق بقای در دار قصبی است که مورد اضطرار مکلف نیست، میشه مصداق اجتماع امر و نهی که همزمان فعلیند. خب این رو ما در وقت خود دانستیم که ممتنع جایز نیست، صرف تعدد عنوان هم مشکلی رو حل نمی کنه. پس برای این که تمام نماز در شرایطی صورت بگیرد که تحت پوشش عنوان اضطرار به سوء اختیار قرار بگیره، مجبوریم این فرض رو در نظر بگیریم. فهذه صلاتٌ فی المکان المقصوب، این نماز در مکان مقصوبه و شکی نیست در وجوب صلات در حالت اولا. حالت اولا یعنی حالتی که مکلف، خوب دقت بکنید، بدون اختیار وارد مکان قصبی شده، بدون اختیار. لأن الخروج باعتباره مضطرًا الیه لا بسوء الاختیار، خروج از این حیث که به این اعتبار که مضطرًا الیه است بدون سوء اختیار، فرض اول این بود، یه حالت اول بلا اختیار داخل شده بود، غیر منهی عن منذ البدء، از همون ابتدا، یعنی از همون قبل از ورود هم این خروج بر عهده حرمتی بر عهده مکلف نداشت، حرمتی بر عهده مکلف نداشت، چون بلا اختیار داخل شده. و اما فی الحالت ثانی، اما در حالت دوم، فقط یقال گفته میشه به انها منهیون انها و مأمورون بها، گفته میشود که این صلات که در حال خروج میخواد انجام بشه هم منهیون انهاست و هم مأمورون بها، غیر الا اینکه ان النهی و الامر غیر متعاصرین زمانن، اینها از حیث زمان فعلیت معاصر نیستند، غیر متعاصرین زمانن فلفعلیه، یه فلفعلی هم بذارید بد نیست. و من هنا جاز ثبوتهما معا، بر همین اساس جایزه که هر دو با هم ثابت باشند. خیلی تعبیر دقیق نیست، وقتی که از حیث زمان فعلیت معاصر نباشند دیگه چطور می شود فرض کرد ثبوت این دو را معا با هم؟ خودتون دارید میگید که از حیث زمان فعلیت معاصر نیستند. حالا و ذالکه، یعنی این عدم تعاصر، این عدم تعاصر از این جهت است که نهی سقط خطابن، نهی ساقط شده از حیث خطاب، یعنی از فعلیت فقط افتاده، نهی حرمت دیگه فعلی نیست. تکلیف حرمت دیگه متوجه مکلفی که مضطر به سوء اختیار هست ساقط. سقط خطابن به سبب اضطرار حاصل از سوء اختیار. اگرچه ساقط نیست نهی از حیث عقاب و ادانه، دیدگاه مشهور دیگه. حاصل میگه از حیث فعلیت تکلیف هم همچنان سر جاشه. والامر توجه الى الصلاه حال الخروج بعد سقوط نهی. امر متوجه نماز در حال خروج بعد از سقوط نهی. پس جمع نمیشوند امر و نهی در یک زمان. پس نگاه کنید عبارت رو، میگه امر متوجه صلات حال الخروج بعد از سقوط نهی. یعنی کی نهی ساقط شد؟ به محض اینکه مکلف مضطر به خروج شد. قبل از ورود نهی سر جاش بود. به محض اینکه مکلف داخل در مال رسمی میشه، اون حرمت دیگه چی میشه؟ ساقط میشه. پس جمع نمیشود امر و نهی در یک زمان. خب مطلب روشنه. ولیکن تحقیقه، اما تحقیق این است که ان ذالک، یعنی سقوط و نهی خطابن، سقوط و نهی خطابن، ان ذالک لا یدفع التنافی. تو بعضی از چاپا تنافی نداره، اگه ما شما نداره اضافه کنید. دفع نمی کند تنافی بین امر و نهی را به لحاظ مبادی. بنویسید لا یدفع التنافی بین الامر و نهی به لحاظ عالم المبادی، که اصلا اصل قصه در وهله اول برای همینجاست. چرا؟ چون سقوط نهی لوکان لنسخ، از دو حال خارج نیست، سقوط فعلیت نهی یا سقوط نهی خطابن به تعبیری که قبلا داشت، سقوط فعلیت نهی از دو حال خارج نیست. یک، لوکان لنسخ و تبدل فی تقدیر الملاکات. اگه جهت نسخ یا تبدلی در برآورد ملاکات باشه، در ارزیابی ملاکات باشه، لامکن ان یترع الامر بعد از ذلک، ممکن است که عارض شود امر بعد از سقوط نهی. ذلک میخوره به سقوط نهی، متخوم خارج از محل کلامه، سخن ما در نسخ و تبدل نیست. من اینجا نکته بگم، مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه اینجا نسخ و تبدل فرموده به این معنا که مولا در برآورد ملاک فعل مبتلا به خطا بشه. در برآورد ملاک فعل گمان میکرد که این فعل مفسده دارد، بر همین اساس نسبت به این فعل بغض پیدا کرده بود و بر همین اساس این فعل را نهی کرده بود. تا اینکه ساعت 10 صبح امروز مثلا شد، با یک نگاه جدید، با یک مطالعه جدید فهمید نه، این فعل مصلحت داره، بغضش تبدیل به حب شد، نهیش میتونه تبدیل به چی بشه؟ به امر. وقت این فعل تا قبل از ساعت 10 متعلق نهی بود، بعد از ساعت 10 میشه متعلق امر، اشکال هم نداره. خب این فرض اصلا محاله در مورد ذات باری تعالی، کاملا اجنبی از ساعت باری تعالی است که بخواد نسخی به جهت تبدل در تقدیر ملاکات، به جهت تبدل در ارزیابی و برآورد ملاکات صورت بگیر. اما لازم از اینقدر قضیه رو دور از ساعت شرعی بکنیم. میشه خیلی ساده تر فرض کرد که اصلا خود ملاکات در واقع و نه در مقام اثبات برای مولا، در واقع دچار تغییر و تحول بشود. فعلی مثلا تا قبل از ساعت 10 مفسده داشت و مبغوض، از ساعت 10 به بعد به جهت حالا شرایط جدیدی که پیش آمد برعکس شده، برعکس شده، مصلحت پیدا کرد. اون اتفاقی است که میتونه بیفته، فرض کنید یک ماده مقوی درمانی است در اینجا. پدر میگه کسی دست به این ماده نزند. چرا؟ چون مثلا مادرتون مریض حاله، و ممکنه که به این ماده محتاج بشه، به این ماده درمانی محتاج بشه، کسی نخوره از این ماده غذایی. از ساعت 10 به بعد مثلا اتفاقا از قضا از این ماده کسی برای پدر می آورد، حالا دیگه منحصر نیست به اون مقدار کمی که در خانه بود. اینجاست که پدر نه فقط دیگر نسبت به خوردن این ماده غذایی توسط بچه ها بغضی نداره، بلکه چه بسا خوشحالم بشه که حالا که زیاد شده و فراوان شده بچه هم از این ماده مغذی بخورند، مثلا تقویت بشن. این چیزاییست که میشه فرض کرد خیلی راحت. بسیار خوب. لامکن ان یترع الامر بعد سقوط نه، این لامکن فعلیت الامر بعد سقوط فعلیت نه. و اما اذا کان این سقوط، سقوط نه، به سبب الاضطرار به سوء الاختیار، حواستون جمع باشه، مبنا مبنای مشهوره، الذي هو نحو من الاسیان، اضطرار به سوء اختیار یک نحو اسیان محسوب میشه، یک نحو اسیان. دوستان میدونن که اسیان فقط و فقط تکلیف رو ساقط میکنه، اما نمیتونه مبادی تکلیف رو تغییر بده. فهذا انما یقتضی سقوط الخطاب، انما یقتضی، هذا یعنی چی؟ یعنی اضطرار به سوء اختیار فقط و فقط مقتضی است بر مبنای مشهور سقوط خطاب را، نه مبادی را. پس تنافی به لحاظ مبادی که نقطه اصلی محظور اجتماع امر و نهی همین مبادی بود، ثابتون علا کل حال، در هر حالی ثابته. یعنی چه تکلیف به اضطرار به سوء اختیار ساقط شده باشه و چه ساقط نشده باشه، به بیان دیگر چه خطاب به سبب اضطرار به سوء اختیار ساقط شود چه ساقط نشود، علی کل حال مبادی تکلیف پابرجاست. این مبادیه که اجازه تعلق امر را نمیدهد. خیلی خوب، ما تا به اینجا بر اساس مبنای مشهور مشی کردیم که معتقد بودن که اضطرار به سوء اختیار میتونه باعث بشود که تکلیف از فعلیت بیفته. حالا اگر مبنای جناب شهید صدر رو انتخاب بکنیم که ایشون معتقده که اضطرار به سوء اختیار نه فقط مبادی رو نمیتونه اسقاط بکنه که حتی اصل تکلیف رو هم نمیتونه اسقاط بکنه. ایشون معتقد بود که الاضطرار به سوء اختیار ینافی الاختیار مطلقا، هم خطابن و هم ملاکن، هر دو به نحو کامل منافات داره. خب رو مبنای آی صدر اگر بخوام بیایم جلو، قصه خیلی روشن‌تر. مرحوم آقای صدر معتقد است که اضطرار به سوء اختیار حتی نهی رو هم ساقط نمی کنه، چه برسه مبادیش. وقتی که محصول اجتماع امر و نهی در فرض ما که صلات در حال خروج هست روشن‌تر خواهد بود. هازا ازا اخذنا بالقول سابق، این قول مشهور. هازا یعنی چی؟ وقوع تنافی به لحاظ عالم مبادی، وقوع مجرد وقوع تنافی به لحاظ عالم مبادی. ازا اخذنا بالقول سابق الذی یقول به ان الاضطرار به سوء الاختیار ینافی الاختیار خطابا، و اختیار از حس خطاب فرق میکنه، در اختیار خطاب تکلیفی هست، در اضطرار ولو به سوء اختیار نیست. و ازا انکرنا هذه المنافات، و اگر انکار بکنیم این منافات را، یعنی چی؟ یعنی بگیم اضطرار به سوء اختیار لا ینافی الاختیار خطابن، اضطرار به سوء اختیار با اختیار از حیث خطاب هم فرق نمی کنه. یعنی همونطور که مختار خطاب نهی در موردش فعلیه، مضطر به سوء اختیار هم خطاب نهی در موردش فعلیه. اگر بگیم خلاص منافاتی بین این جور اضطرار و اختیار نیست، فل امرو، یعنی امرو تنافی، تنافی که بالا اشاره کردیم، تنافی بین امر و نهی، امر تنافی اوزه روشنتره. علت هم کاملا مشخصه دیگه. باز بنابر دیدگاه مشهور نهی ساقط بود، اینجا نهی سر جاشه. به بیان دیگر بنابر دیدگاه آقای صدر اصلا خصوصیت سوم مصداق پیدا نمی کنه. حواستون جمع باشه. بنابر دیدگاه آقای صدر اصلا خصوصیت سوم در محل بحث ما مصداق پیدا نمی کنه. چی بود خصوصیت سوم؟ این که متعلق امر و نهی از حیث زمان فعلیت تکلیف مختلف باشد. این فقط میشه بنابر قول مشهور فرض کرد، فقط بنابر قول مشهور. بنابر قول مرحوم آقای صدر یه همچین تفاوتی رو نمیشود فرض کرد که زمان فعلیت امر با زمان فعلیت نهی در محل بحث مختلف بشه، بلکه هر دو در یک زمان ثابتند از دیده ایشون. فقط یه سوال اینجا شاید ذهن بعضی از دوستان بنده رو درگیر بکنه و اون این که اینجا خروج یک فعل، نماز هم یک فعل، در واقع نماز در حال خروج دو فعلن که همزمان اتفاق افتادند، همزمان. بنابراین قضیه اصلا اجنبی از محل کلامه. ما در بحث‌های قبلی اشاره کردیم که بحث ما راجع به یک فعل نهایت دارای دو عنوان و حال اینکه اینجا سخن از دو فعل همزمانه، طرف در این حال که در حال خروجه نماز هم میخونه، نماز شیئون، خروج هم شیئون آخر. بنابراین ما در واقع دو فعل توامان رو شاهدیم، نه یک فعل زو عنوانین را، مثل کسی که در حال نماز نگاه به اجنبی هم میکنه. خب هم نماز داره میخونه هم نگاه به اجنبی، شکی نیست که او مرتکبه واجب و حرام توامان شده و هیچ مشکلی هم نیست، چون دو فعل در واقع. جوابی که اینجا میدیم این است که خروج به ماهو و خروج که متعلق نهی نیست، در واقع خروج از این حیث که قصبه متعلق نهیه. در واقع میگیم خروج مثلا نهی ساقط است یا ثابت است، مقصود خروج به ماهو و خروج که نیست، خروج به ما هو تصرف فی ملک الغیر، همونطور که ورود در ملک غیر، راه رفتن در مسیر دخول یک نوع قصبه، خروج هم که راه رفتن به سمت درب خروجیست در ملک غیر، این هم مصداق قصبه. پس در واقع اونی که متعلق نهیه قصبیست که در حالت خروج اتفاق میفته، قصبیست که در حالت خروج اتفاق میفته. و خب قصب با صلات از حیث وجودی یکی هست. نماز شما در ملک غیر، این قیام و قعود و سجود و اینا همه تصرف محسوب میشه و مصداق قصب. در واقع قصب به عین ارکان و اجزای صلات در حال تحقق. بنابراین وحدت متعلق امر و نهی از حیث وجودی محفوظ سر جاشه، خللی در این قضیه اتفاق نیفتاده. بریم سراغ بخش بعدی. در چاپ‌های ما این تیتر رو زده در داخل کروش، اجتماع الوجوب الغیری مع الحرمت نفسیه، این که جمع بشه وجوب غیری با حرمت نفسی، که نه این سوال رو میخواد جواب بده که آیا این اجتماع امر و نهی منحصر است به اجتماع امر و نهی نفسی یا نه. در جایی که مثلا امر غیریست هم این اجتماع مصداق پیدا میکنه. آیا فقط اجتماع امر و نهی نفسی ممنوع و ممتنعه یا نه اجتماع امر غیری با نهی نفسی هم ممنوع و ممتنعه؟ این چیزیست که جهنم خود چه پاسخ بده. البته خب تیتر بدی نیست، منتها لزوماً نباید نگاهتون به این تیتر باشه. ایشون میخواد همون بحث خروج از دار قصبی و از یک زاویه دیگری در نظر بگیره. ببینید، تا به الان فرض ما بر این بود که وقت نماز زیقه و مکلف میتونه در حال خروج بدون اینکه مدت زمان خروج طولانی تر بکنه اقامه نماز هم بکنه. فرض این بود، فلوکان وقت صلات زیقن و کان به امکان المکلف ان یصلی حال الخروج بدون ان تطول بذلک مدت الخروج. بحثی که تا الان داشتیم راجع به این موضوع، حالا میخواییم فرض رو عوض کنیم. فرض بگیریم که وقت نماز زیق نیست، مکلف میتونه بعد از خروج هم اقامه نماز بکنه و اصلا نیازی نیست که بخواهد در بستر خروج اقامه نماز هم بکنه. مشکل دیگر اینجا مطرح میشه، این حتی اگر ما این فرض رو کنار بذاریم مشکل دیگر اینجا مطرح میشه و اون این که خروج میشه مقدمه واجب. مقدمه واجب کدوم واجب؟ تخلص از مکان قصبی. اصلا نیاز نیست به این که فرض قبر رو بخوایم مثلا تصویر بکنیم که مکلفی باشه با یک تنگنا در زمان اقامه نماز، بلکه این خروج حتی در شرایط کاملا کاملا معمولی هم مقدمه تخلص از قصبه. خب ما یا اصلا قائل به ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه در وجوب نیستیم یا هستیم. اگر اصلا قائل به ملازمه نیستیم مطلقا، که اصلا مشکل اینجا وجود نداره، مشکلی اصلا وجود نداره. چرا؟ چون خروج هرچند مقدمه واجبه، اما ما قائلیم که هیچ گونه ملازمتی ولو در سطح مبادی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه نیست. بنابراین این خروج مصداق نهیه، ولو از نگاه مشهور مستاق مبادی نهی باشه و هیچ محذوری در قضیه وجود نداره. اما اگر قائل به ملازمه باشیم، قائل به ملازمه ولو در سطح مبادی، ولو در سطح مبادی که آی سعد عقیدش همین بود، به این معنا که بگیم ذل مقدمه و مقدمه از حیث مبادی وجود ملازمت دارند، مبادی وجوبی که در ذل مقدمه نشسته است، اون حبی که مولا به ذل مقدمه دارد سرایت میکنه به مقدمه. خب اگر ما اینجور معتقد باشیم کار مشکل میشه. چطور؟ توضیح بدم. این خروج از یک طرف چون مقدمه واجبه، حد اقلش این است که مبادی وجوب به نحو غیری به این خروج هم تعلق میگیره. به بیان دیگر حد اقلش این است که این خروج در سطح مبادی واجب غیری بشه، واجب غیری بشه. وقت چطور میشود از یک سو خروج واجب غیری باشه و از سوی دیگر به این جهت که مصداق قصبه همچنان متعلق نهی لااقل مبادی نهی باشه؟ اینجاست که همون تنافی به لحاظ عالم مبادی پیش میاد. از یک طرف خروج میشه بستر مبادی حرمت حداقل، بنابر دیدگاه مشهور که معتقدن خود حرمت ساقطه، از سوی دیگر این خروج چون مقدمه واجبه میشه بستر مبادی وجوب، از مصدر مبادی وجوبی که متعلق به ذل مقدم است. اینجاست که مشکل تنافی در عالم مبادی بر میگرده و کار رو مشکل میکنه در محل بحث ما. چه بکنیم از حل مشکل؟ مرحوم مصنف رحمت الله علیه سه تا راه حل ارائه میکند برای حل مشکل. یک، این که بگیم اصلا خروج در محل بحث مقدمه واجب نیست. کی گفته مقدمه واجب؟ سقرا رو اساسا منکر بشیم که خروج بخواهد مقدمه واجب باشه وقتی واجب نیست. یا بگیم که هر مقدمه واجبی واجب نیست. هر مقدمه واجبی، خروج مقدمه واجب هست، اما هر مقدمه واجبی واجب نیست. یعنی کبرا رو در حقیقت منکر بشیم، یا سقرا یا کبرا در نهایه وجوب، خوب دقت بکنید، یا سقرا یا کبرا در نهایه چی؟ وجوب. این راه حل اول و سوم است که آقای سعد ارائه کرده. من برای اینکه ارتباط این دو راه حل رو از حیث سقروی و کبروی نشون بدم بغل هم گذاشتمشون. یه راه حل دیگه هم هست. چی راه حل دیگه؟ این که بگیم آقا حرمت قصب تخصیص خورده ولو به قرینه عقلی، ولو به حکم عقل، نسبت به حالت خروج از مکان قصبی. ادله حرمت قصب تخصیص خورده ولو به حکم عقل نسبت به حالت خروج از مکان قصبی، به این معنا که وقتی عقل میگه واجب است تخلص از دار قصبی، عقل میگه در واقع چون تخلص از دار قصبی واجب است خروج واجب است، به حکم عقل ما میایم یک تقییدی رو تحمیل میکنیم بر ادله حرمت قصب. میگیم آقا ادله حرمت قصب فقط شامل اون قصبی میشود که مقدمه تخلص از قصب نباشه، ولی قصبی که مقدمه تخلص از قصب است مشمول حرمت قصب نیست. خب اینجا رو فقط ما بحثو اصلا دیگه از طرف وجوب، حالا چه سقرا چه کبرا، خارج کردیم، بردیم اون طرف حرمت. تو اون دو راهکار اول در واقع می آمدیم سایه وجوب رو از سر خروج بر می داشتیم، اما در راهکار سوم می خواهیم کاری کنیم سایه حرمت از سر خروج برداشته بشه. سایه حرمت، این راهکاری که بنده از خارج به عنوان سوم مطرح کردم در کتاب راهکار دوم وسطیه. خب این سه راهکار هست. یه توضیح مختصری بدم راجع به راهکار اول و دوم. راهکار سوم رو هم به جلسه آینده واگذار میکنم. راهکار سوم در کتاب دیگه، در راهکار سوم در کتاب. این که بگیم خروج اصلا مقدمه واجب نیست، یه راهکار بود. این که بگیم خروج اصلا مقدمه واجب نیست، راهکاریست که محقق اصفهانی رحمت الله علیه پیشنهاد میده. ایشون این راهکار رو عرضه کرده که اصلا بگیم خروج مقدمه واجب نیست. بر همین اساس با انکار سقرا سایه وجوب رو از سر خروج برداریم، بشه متعلق حرمت بدون هیچ گونه دغدغه‌ای. وجهی که ایشون ارائه میکنه اینه، ایشون میگه که اونی که واجبه، اونی که ذل مقدم است، ترک بقای در مکان قصبی است. ترک بقای در مکان قصبی است. خوب دقت بکنید. بقای در دار قصبی حرام، آنچه که واجب است ترک بقای در مکان قصبی است. یه دستکاری و مثال داریشون میکنه. دستکاری و مثال. میگه اونی که واجب ترک بقای در مکان قصبی است، این بره کنار. حالا بقا رفقا، بقا نقطه مقابل خروج، نقطه مقابل خروج. یعنی شما اگر نخواهید از دار قصبی خارج بشید، معنیش نیست که میخواهید باقی بمانید. بقا و خروج متضادانند، ضد هم دیگند. این هم نقطه دوم. حالا پس واجب ترک بقاء، بقاء ضد خروج. خوب دقت بکنید، نتیجه این می شود که ترک بقاء در قیاس با خروج حالت مقدمه نداشته باشه. علت چیه؟ علت آن است که هیچگاه ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر محسوب نمی شود. این بحث اگر برای شما مبهمه، به این جهت است که مباحث حلقه ثانیه در ذهنتون نیست و در ذیل عنوان اقتضاء و وجوب شیء الحرمت ضده در حلقه ثانیه این رو اثبات کردیم که هیچگاه ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر نیست. مثلا بین ازاله نجاست از مسجد و بین صلات تضاد، نمی شود هم ازاله نجاست از مسجد کرد و هم نماز خوند. اینجور نیستش که ترک صلات بخواد مقدمه ازاله باشه یا ترک ازاله بخواد مقدمه صلات باشه، ولی مستلزم دوره. این بحثیست که ما اونجا مطرح کردیم و به زودی در حلقه ثالثه باز مطرح خواهیم کرد. در چاپ های ما میشه صفحه 299، حدود چند صفحه دیگه به این مبحث میرسیم که هیچگاه ترک یک ضد نمیتونه مقدمه ی ضد دیگر باشه چون مستلزم دوره. حالا با عنایت به این مطلب میام در محل بحث. ایشون میگه خروج و بقا ضد همند. خیلی خوب، رابطه مقدمیت بین فعل یک ضد و ترک یک ضد نمیتونه باشه به این معنا که نه فعل یک ضد میتونه مقدمه ترک ضد دیگر باشه و نه ترک یک ضد میتونه مقدمه فعل ضد دیگر باشه. نه ترک صلات مقدمه ازاله است و نه صلات مقدمه ترک ازال است. این در وقت خودش ثابت کرده ایم و بعد از این هم انشاءالله ثابت خواهیم کرد. نتیجه کار این است که حالا که بین بقا و خروج تضاد هست و اون چه که واجب هست ترک بقاه، به هیچ عنوان نمی شود خروج مقدمه واجب باشه. نمی شود خروج مقدمه واجب باشه چون معناش اینه، چون معناش این است که بگوییم فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر است. فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر است و این در وقت خود اثبات شده است که درست نیست. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه می فرمایند که ما اگر این حرف رو بپذیریم و صحبت ایشون رو مسلم قلم داد کنیم، مشکلمون فقط تو این مثال نهایت حل میشه، اما در نظائر این مثال مشکل همچنان باقی است. در بحث خروج حالا نهایت حق رو به محقق اصفهانی بدیم، در غیر از مسئله خروج از دار قصبی مشکل همچنان باقی است. به بیان دیگر اصل مشکل باقی است، نهایت مثال رو باید تغییر داد. چطور؟ فرض بگیریم کسی به سوء اختیار خود رو مبتلا به مرض مهلکی بکنه که تنها راه علاجش شرب خمر. فرض بگیریم دیگه کسی به سوء اختیار خود رو مبتلا کند به مرض مهلکی که تنها راه علاجش شرب خمر. خب اینجا شکی نیست که شرب خمر مقدمه علاج نفس واجبه، اینو دیگه احدی نمیتونه منکر بشه. شرب خمر مقدمه علاج نفس واجبه. وقت اینجا از یک طرف شرب خمر میشود مضطر الیه به سوء الاختیار، چون طرف کاری کرد که مبتلا به مرض مهلک بشه، پس اضطرارش به شرب خمر به سوء اختیار. و از طرف دیگر این شرب الخمر مقدمه واجبه. مقدمه چیه؟ علاج نفسی که واجبه. نتیجه کار این است که سخن از اجتماع حرمت نفسی و وجوب غیری به میان میاد و همون مشکل در قالب مثال دیگه قابل طرح، بدون اینکه اصلا امکان داشته باشه کسی منکر مقدمیت واجب بشه در اینجا. حالا اونجا میشد بر اساس توجیهی که محقق اصفهانی کرد بحث مقدمه مقدمیت خروج برای واجب رو از اساس منکر شد، اما اینجا دیگه مقدمیت شرب خمر برای علاج نفسی که واجبه قابل انکار اساسا نیست. بنابراین فرمایش ایشون فقط میتونه مثال رو تغییر بده، اصل مشکل بر جای خود باقی است. راجع به احتمال بعدی که مطرح شد، احتمال دوم در کتاب و سوم از خارج، که گفتیم بیاییم به حکم عقل تخصیص بزنیم ادله حرمت قصب رو و مدعی بشیم که ادله حرمت قصب تخصیص خورده به قصبی که در قالب خروج از مکان قصبی است. هر قصبی حرام است مگر قصبی که در قالب خروج از مکان قصبی صورت بگیرد. حالا چی؟ آیا حالا مشکل حل میشه یا نه؟ ببینید، تخصیص فی نفس ممکنه، بله میشود حرمت قصب رو تخصیص زد. به بیان دیگر حرمت قصب آبی از تخصیص نیست، تخصیص پذیر. اما خب اگر ما نتونیم مشکل رو به هیچ طریقی حل بکنیم، نتونیم مشکل رو به هیچ طریقی حل بکنیم، در یک بنبست گیر کنیم، میتونیم بر اساس حکم عقل قائل به یک همچین تخصیصی در حرمت قصب بشیم. یعنی از بین این سراح کاری که ارائه کردیم بر مبنای ملازمه در بحث مقدمه واجب، اگر راهکار اول و راهکار سوم هر دو مخدوش شد، هیچ کدام قابل دفاع نبود، هر دو مردود شد، چون چنان راهکار اول مردود شده و فقط راهکار سوم مونده که بحث رو بکنیم، اگر این دو راهکار، انکار مقدمیت خروج یک یا انکار وجوب هر مقدمه واجب، این دو، اگر این دوتا، این دو راهکار رو در حقیقت بتونیم کنار بزنیم، مشکل کاملا حله. که میگم مشکل حله، مشکل برای تخصیص حله. پس ما فعلا این راهکار دوم رو هرچند ممکن قلمداد میکنیم، راجع بهش قضاوتی نمی کنیم علی‌رغم امکانی که داره، چون ممکنه میذاریمش کنار. اگر راهکار سوم که انکار وجوب هر مقدمه واجبی است، اگر راهکار سوم رو نتوانیم مورد دفاع قرار بدیم و نتوانیم اثبات بکنیم و همچنان معتقد باشیم که هر مقدمه واجبی بلا استثناء واجبه، وقت میام سراغ راهکار دوم. یعنی عقل در واقع ما رو به راهکار دوم میخواند، چون دیگه راه دیگری نداریم برای حل مشکل، مکلف الان گیر کرده در دار قصبی. ادله حرمت قصب هم میگن هیچ گونه قصبی نکن. اگه فرض بکنیم نتونیم مشکل خروج رو به نحوی حل کنیم، نمیشه بهش بگیم که بمون در دار قصبی، که نمیشه حالا مکلف یه غلطی کرده، به سوء اختیار داخل دار قصبی شده، داخل ملک غیر شده، خب میمونه مکلف و دلیل حرمت قصب. اگه مکلف بماند قصبه، خارج بشه قصبه. دلیل حرمت قصب هر دو تا بعد قضیه رو در نظر میگیره. و شکی نیست که عقل دلیل حرمت قصب رو از خروج پس میزنه، میگه برو کنار، چون تو عبد که میتونه تو داره قصبی بمونه، که در واقع دلیل حرمت رو از روی خروج برمیداره، راه خروج رو برای مکلف باز میکنه. این در وقتیست که ما نتونیم توجیه دیگری بکنیم، اینجوری میایم به حکم عقل تخصیص میزنیم دائره حرمت قصب را نسبت به خروج. خب بخونیم چند خط رو. وقت واجه الاصولیونه هنا، در اینجا در مسئله خروج، خروج مضطر به سوء اختیار، مشکلت اجتماع الامر و نهی من ناحیت اخرى فی المقام، از ناحیه دیگری در مقام. این که میگه از ناحیه دیگری، یعنی از ناحیه غیر از فرض زیق وقت صلات، از ناحیه دیگر که میشه، چون ناحیه که محل بحث قرار دادیم مربوط میشد به فرض زیق وقت صلات و اینکه میشد صلات رو بدون اینکه فرایند خروج طولانی تر بشه در حال خروج اقامه کرد. من ناحیت اخرى که میگه حتی اگر فرض زیق وقت صلات رو هم نکنید باز هم این مشکل در نگاه اصولیون هست و حاصل این مشکل اجتماع امر نه این است که انه قد افترض کون الخروج مقدمتا للتخلص الواجب من القصب، خروج مقدمه تخلص واجب از قصب و مقدمه واجب هم واجب، پس می باشد خروج واجبن فعلا، نهایت واجب غیری، واجبن فعلا معکونهی منهیین انه به نهی سابق. از یک طرف واجب غیری است، مقدمه واجب، از یک طرف حرام نفسی است منتها به نهی سابقی که بر مبنای مشهور، البته سابقه بر مبنای جناب شهید سعد ثابته، سابق نیست. از همین جهت باید بعدیشون این مقدار قابل تسامحه. ببینید میگه الذی لا یزال فعلیا به خطابه و روحه معا، دیدگاه خود ایشونه، لا یزال فعلیا به خطابه و روحه معا، روح میشه اون مبادی که هم خطابن و هم از حیث مبادی همچنان پابرجاست، دیدگاه خود ایشونه. اگه این دیدگاه باشه دیگه سابقشون نباید بگه، دیگه سابق بچه بس گفتید شما، دیگه این دیگه سابق نیست، بلکه همین الان هم بالفعل ثابته. او بروحهی و ملاکهی فقط علل اقل، این مبنای مشهوره که معتقدن فقط مبادی باقی است، اما خطاب حرمت، خطاب نهی ساقط. خب فهل یلتزم، آیا یک، سه تا راهکار میخواد ایشون ذکر بکنه، آیا التزام میشود یک به این که خروج نیست مقدمه واجب، دو التزام میشد به این که تخصیصی وارد میشه به تخصیص فی دلیل حرمت تصرف فی المقصوب، تخصیصی بخورد در دلیل حرمت قصب، به بیان دیگر در دلیل حرمت تصرف در مقصوب، الان نحوین متعلق به تخصیصه، تخصیص به نحوی بخورد که نفی کند این تخصیصه وجود نهی را از اول امر از این حسه از تصرف در مقصود، مقصودش از این حسه از تصرف خروجه. ما تخصیصی رو در دلیل حرمت قصب قائل بشیم به نحوی که اساساً این تخصیص نفی کند، بردارد وجود نهی از اول امر را از این قصب خروجی، از این حسه ای از تصرف در مقصود که در قالب خروج اتفاق افتاد. بی خودی خود عبارتشون پیچونده، همون تخصیص رو میگفت کافی بود، متلزم به تخصیص دلیل حرمت قصبش. او بن خرامن، این خرام یعنی شکاف، یا بن خرامن، این یلتزم بن خرامن فی قاعدت وجوب المقدمه، معتقد باشیم که وجوب مقدمه همه جا نیست، وجوب مقدمه همه جا، بعضی جاها مقدمه واجبه، هر جایی مقدمه واجب نیست. وجوهن سلاستون بل اقوالون، سه وجه بلکه سه قول در مسئله است. خب گفتیم فرق این دوتا دیگه، وجه که بگند یعنی سه وجه قابل عرضه، قول که بگن یعنی این وجه فقط وجه خالی نیست بلکه قائل هم دارد، بعضی ها اینو اختیار کرد. اما الوجه الاول، وجه اول کدامه؟ این که از اساس بگیم خروج مقدمه واجب نیست، واقعا ایست که محقق اصفهانی رحمت الله علیه عرضه میکنه. اگر بخوان دوستان نگاه بکنند، نگاه بکنید نهایت و درایه فی شرح الکفایه مال محقق اصفهانی، چاپ های جدیدش جلد دو صفحه 343 و 344، جلد دو صفحه 343 و 344 با این عبارت شروع میشه، عمل کلام اما الكلام و فی المقدمیت فقط مر تفصیلا فی بحث زد و قد عرفت ان فعل احد زدین لیس مقدمتن لترک زد الاخر. اما الوجه الاول فحاصل و ان الخروج و البقاء متضادان. خارج نشی میخوای چا کنی؟ باقی بمونی دیگه. بس این دو هم متضادن، نقطه مقابل. ول واجب هو ترک البقاء، این ترک و احد زدین، و فعل و احد زدین لیس مقدمتن یا مقدمتن، بعد و بشش درسته، فعل احد زدین نیست مقدمه ترک زد این زد، این زدهی میخورد به احد زدین. فعل و احد زدین لیس مقدمتن لترک زد این احد زدین. در واقع هیچ رابطه مقدمیتی بین فعل یک زد و ترک یک زد نیست. نه فعل یک زد مقدمه ترک زد دیگر است و نه ترک یک زد مقدمه فعل زد دیگر است. این توهم واسه بعضی ها پدید آمده که مثلا میگن که اگر دو عمل داشتیم مثل صلات و ازاله که با هم تضاد داشت، اینجاست که میشود گفت ترک هر کدام مقدمه دمه فعل دیگری است. اگر بخواید نماز بخوانید مقدمش نیست که ترک ازاله کنید، لازمش در واقع اینه. اگر بخواید ازاله کنید مقدمش نیست که ترک صلات کنید. ما میگیم هیچ گونه رابطه مقدمیت بین فعل یک زد و ترک زد دیگر نیست. کما تقدم فی الحلقه السابقه، در حلقه ثانیه ضمن عنوان اقتضاء و وجوب شیء لحرمت زده گذشت، و البته ذیل همین عنوان در چاپهای ما میاد، صفحه 299 اونجا میاد. و نجیب علی هذا البرهانه به جوابین از این عبارت. الجواب الاول یتکفل حل شبهه التي سیق بها البرهان. بسیار خوب. و هاز الوجه، این وجه اول، حتی ازا تمه، ولو این که تمام باشه. این تعبیری که ایشون داره مشعر به این است که ایشون این وجه رو تمام نمیدونه، این وجه رو تمام نمیدونه. حالا چرا؟ من الان مستحضر نیستم، اما اشکالی که به ذهن حقیر میرسه در مورد وجه اول، اشکالی که به ذهن من میرسه اینه، والله العالم. ببینید، محقق اصفهانی رحمت الله علیه از یک سو خروج و بقا رو زدان لا ثالث لهما گرفته. خود عبارت ایشون هم اینه، لا ثالث لهما در کتابش، خروج و بقا زدان لا ثالث لهما، یعنی مکلفی که در مکان قصبی است از دو حال خارج نیست، یا اینکه باید در حال خروج از این مکان باشد، یا اینکه باقی در این مکان محسوب میشه. خب ما این رو به این شکل ازشون قبول میکنیم. ایشون از سوی دیگر آمدند واجب را ترک بقا گرفتند، ترک بقا، نه تفصی از قصب که دیگران میگند، واجب رو ترک بقا گرفتند. خب این هم از سوی دیگر. اشکالی که ما به ایشون داریم این است که واجب شکی نیست که تفصی از قصبه، تفصی از قصبه، و به نظر میاد محقق اصفهانی دو منکر نیست، منتها تفصی از قصب رو عین ترک بقا گرفته ایشون. خب وقتی ترک بقا در قصب شود، می شود تفصی از قصب، یعنی یک معنای عدمی بهش داده معادل ترک بقا. رو این جهت هست که ترک بقا از دید ایشون واجبه و خروج نمیتونه مقدمه ترک بقا باشه، چون یک زد نمیتونه مقدمه ترک زد دیگر باشه. اما یه نکته مهم این است که اگر خروج و بقا رو، اگر خروج و بقا رو به عنوان زدان لا ثالث لهما فرض بکنیم که فرض ایشون هم همینه، این دو فقط در مکان مقصوب قابل صدقند، این دو فقط در مکان مقصوب قابل صدقند. به بیان دیگر تا وقتی که مکلف داخل مکان قصبی است این دو قابل صدقند. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، در مکان قصبی است که صدق میکنه مکلف در حال خروج از قصب یا نه باقی در مکان قصبی است. کسی که خارج از مکان قصبی باشه راجع بهش خروج یا بقا صدق نمیکنه. این از این. پس اگر خروج و بقا رو به عنوان زدان لا سالس لهما فرض بکنیم، این دو فقط در داخل مکان مقصوب قابل صدقند. اما تفسی از قصب قصهش فرق میکنه. تفسی از قصب که واجب محسوب میشه، چه معنای وجودی بهش بدیم و چه معنای عدمی، بعد از خروج از مکان قصبی مصداق پیدا میکنه. بعد از خروج از مکان قصبی مصداق پیدا میکنه. یعنی وقتی که مکلف از مکان قصبی خارج شد، داخل در مکان مباح شد، اینجا یصدق انه تفسا عن القصب، میگیم او از قصب تفسی جسته است، نجات یافته است. به همین جهت حساب واجب با ترک بقا باید مجزا شه. اونی که واجب ترک بقا نیست، تا بگی ترک یک ضد است و فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر نمیشه، بلکه اونی که واجبه عبارت است از تفسی از قصب، که این اصلا ربطی به مرحله خروج و بقا نداره، چون در وقتی است که مکلف از مکان قصبی خارج شده و در وقتی که او خارج از مکان قصبی است، خروج و بقا که زدان لا ثالث لهما است اصلا مصداق پیدا نمی کنه. تحصل ما ذکرنا، به هیچ محظوری در مقدمیت خروج نسبت به واجب وجود ندارد. این نقدیست که به ذهن قاصر حقیر میرسه در مقابل محقق اصفهانی. شاید مرحوم شهید سعد میفرماید حتی اذا تم، اشاره به یه همچین اشکالی یا مشابه این اشکال داشته باشد. خیلی خوب. و هذا الوجه، حتی اذا تم، حتی اگر تمام هم باشه، لا يحل المشكله على العموم، مشکل رو به شکل عام، به شکل کلی حل نمیکنه. فقط تو این مثال حل میکنه. مثال عوض بکنید، مشکل باقی است. لأن هذه المشكله لا نواجهها في هذا المثال، فقط مثال خروج از دار قصبی، بل في حالات اخرى، در که بر حالات دیگری همین مشکل وجود داره. لا يمكن، حالات دیگری که لا يمكن انکار المقدمیت فیها، اونجا دیگه اصلا نمیتونی انکار مقدمیت بکنید، چون از قبیل فعل یک ضد و ترک ضد دیگر نیست. من قبیل من سبب، کسی که موجب شده، سبب موجب شده به سوء اختیار خود، موجب چی شده؟ الال وقوع فی مرسن، سبب به سوء اختیاره الال وقوع فی مرسن مهلکن، مرض مهلک باعث شده به سوء اختیار در یک مرض مهلکی بیفتد، که ینحسر علاجهو به شرب شراب المحرم، مرض مهلکی که این چنین صفت دارد منحصر است علاجش به شرب شراب حرام. این محرم صفت شربه، شرب محرم حرام، چون متعلق حرمت در حقیقت شرب میشه. البته خود شراب هم گرفت، چون به متعلق افعال هم گاه تکالیف تعلق میگیره. فإن مقدمیت شربه، مقدمیت شربی که حسب فرض حرام است، در این حالت کاملا روشنه. شرب اینجا مقدمه چیه؟ علاج نفسی که واجبه. شما به هیچ عنوان نمیتونید مقدمه بودن شرب نسبت به علاج نفسی که واجب است رو منکر بشید. منکر بشید. اینجاست که میبینید شرب خمر از یک طرف حرام نفسی است، چون مستر به سوی اختیار دیگه حرمتش ولو در سطح مبادی باقی، از طرف دیگر هم چون مقدمه علاج نفس واجبه، میشه مقدمه واجب و واجب خواهد بود لااقل در سطح مبادی، اون محظور تنافیه به لحاظ عالم مبادی، تنافیه بین امر و نهی به لحاظ عالم مبادی همچنان محفوظه. و اما الوجه الثانی، وجه دوم چیه؟ تخصیص ادله حرمت قصد. فلا یمکن الاخذ به، ممکن نیست اخذ به وجه ثانی الا مع قیام برهان عقلی، چون نقلی که دلیل نداریم، الا مع قیام برهان علی تخصیص المذکور. چجور میشه برهان بر تخصیص ادله قصد از نگاه عقل پیدا کرد، برهان عقلی پیدا کرد؟ به تعذر متعلق قیام، قیام کند برهانی به واسطه تعذر هیچ حل دیگری برای مشکل. در واقع رفقا، ما اگر اینجا تخصیص و پیشنهاد میدیم نسبت به ادله حرمت قصد، به این جهت است که خب به یک مشکلی برخوردیم که لاینحل، مجبوریم پناه به دامان تخصیص ببریم. اما اگر بشه مشکل از طریق دیگری که حالا از طریق سوم خواهد آمد حل بکنیم، دیگه نیاز نیست که همچین تخصیصی رو به حکم عقل تحمیل بر دلیل حرمت قصد بکنیم. در واقع عقل وقتی مخصص عموم یک دلیل میشه که راه دیگری پیش رو نداشته باشه، ناچار باشد یه چنین تخصیصی رو بر عموم یک دلیل تحمیل کنه. اما اگر راهکار دیگری پیدا شد که هنوز راهکار سوم بررسی نشده و میتونه اون راهکار سوم مشکل ما رو حل بکنه، طبیعی است که وجهی ندارد که یک همچین تخصیصی که برخلاف اصالت العموم هست بر ادله حرمت قصد تحمیل بشه. یعنی عقل وقتی در بنبست قرار میگیرد اقدام میکنه به تخصیص یک خطاب عام. اگر ما راهی پیدا کردیم واسه علاج مشکل که فبه ها، و الا وقت چاره ای نداریم که ملتزم به تخصیص عقلی خطاب ناهی از قصب بشیم. مثلا بگیم قصب خروجی مثل خطاب ناهی از قصب نیست. تو خب راه حل سوم هست، ما از بنبست در میاره و چه سوم در حقیقت بنبست گشاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.